هشتگ خبر.
وام گیرندگان مسکن مهر ملزم به پرداخت افسوت ماهانه هستند. هیچ گونه تغییری در سیاست‌های بانک عامل بخش مسکن برای دریافت افسوت تسهیلات گیرندگان مسکن مهر ایجاد نشده و تسهیلات گیرندگان متعهد به پرداخت به موقع افسوت خود هستند. مسعود ایزدی با اشاره به ابهام برخی تسهیلات گیرندگان مسکن مهر در خصوص امکان ایجاد وقفه چند ماهه در پرداخت افسوت ماهیانه گفت اخیراً به دلیل بروز یک اشکال سیستمی و اتمام قرارداد بانک عامل حوزه مسکن با شرکت طرف تعهد برای ارسال پیامک یادآوری پرداخت افسوت ماهیانه به تسهیلات گیرندگان طرح مسکن مهر، این فرضیه برای تعدادی از مشتریان بانک عامل حوزه مسکن ایجاد شد که ممکن است تغییری در سیاست‌های بانک عامل حوزه مسکن ایجاد شده و تأخیری در روند وصول افسوت از این تسهیلات گیرندگان به وجود آمده است. این در حالی است که ارسال این پیامک‌ها به معنی برقراری یا عدم برقراری روال پرداخت افسوت ماهیانه نیست و صرفاً جنبه یادآوری به مشتریان را دارد. و با تأکید بر آنکه تسهیلات گیرندگان مسکن مهر همچون روال سابق متعهد به پرداخت افسوت ماهیانه خود به شعب بانک عامل حوزه مسکن هستند، اظهار کرد هیچ تغییری در سیاست ها و هیچ گونه تغییری در وصول افسوت ماهیانه ایجاد نشده است و چنانچه مشتری در پرداخت تعهدات خود به شعب بانک عامل حوزه مسکن وقفه ایجاد کنند، مطابق با ضوابط مشمول پرداخت جریمه و سایر فرایندهای اداری خواهند شد. امروز زمین آغوش گشوده است تا بار دیگر انسان پاکی از سلاله خاندان پیامبر را در خود جای دهد و او را به حیاتی برتر از این دنیای دون و در کنار اولیا و انبیا نوید دهد. امروز که زمین و آسمان می گرید، از بحر قریب سامرا می گرید. سلام بر تو ای دهمین نور هدایت و امامت. سلام بر تو ای امام هدایتگر و چراغ تاریکی ها و ای پرچمدار پرهیزگاری. سلام بر تو ای زبان گویای همه پاکی ها، پاسدار شرافت. سلام بر تو ای امام دهم و گل روی معنا. سلام بر تو ای شکیبا، سلامی از همه سوی زمین و زمان به بلندای برترین نقطه آسمان. شهادت مظلومانه دهمین اختر آسمان امامت و ولایت، مشعل فروزان هدایت، یاور راهنمای امت، کتاب علم و زهد و حکمت، حضرت امام علی النقی، امام هادی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سلام به شما عاشقان و رهروان راه دوست. و پنجشنبه 8 اسفند ماه 1398 خورشیدی سال رونق تولید به ساعت 14:05 میرسیم. بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. حال اولین برنامه ما تقدیم محضر شریفتون با عنوان اقتصاد مجازی.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. اینجا استودیوی برنامه اقتصاد مجازی است، برنامه‌ای که روزهای زوج رأس ساعت 14 به حضور شما تقدیم میشه. ولی این برنامه تکرار هم داره و روز بعد در یک روز فرد هلوش همین ساعت میتونید شنونده این برنامه باشید. درباره ابعاد فنی یا سامانه سجل محکومیت‌های مالی و تأثیر اون بر زیست بوم اقتصادی کشور با شما صحبت میکنیم که اگر خاطرتون باشه و همراه ما بوده باشید، در برنامه‌های گذشته برنامه خاصی رو اختصاص دادیم به سامانه سجل، تعریفش رو برای شما گفتیم و البته از کارکردهاش هم برای شما حرف زدیم که اگر حالا برنامه رو شنیده باشید خیلی خوب هست، امروز میتونید با اطلاعات بیشتری ما رو همراهی کنید. اگر نه اشکالی نداره، ما باز هم اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدیم و در خدمتتون هستیم. اجازه بدید که مهمان محترم رو به حضورتون معرفی کنم. حضور ارزشمند کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک رو داخل استودیو داریم که آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، مدام خدمت جناب علی و همینطور مهمانان محترم عرض سلام، ادب و احترام دارم.
تشکر می‌کنم از تشریف فرماییتون. همینطور مهمانان گرامی آقای حسین مظفری، کارشناس حوزه قضایی و اقتصادی که در برنامه گذشته هم خوشبختانه در استودیو حضور داشتن. آقای مظفری سلام، مجدد خوش آمدید در برنامه اقتصادی.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و البته آقای محسن کریمی افشار، کارشناس مسائل حقوقی اقتصادی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان محترم، ان شاءالله در مورد سامانه سجل در خدمتتون هست.
بله حتما همینطور خواهد بود و ازتون خیلی سپاسگزارم. اگر موافق باشید آقایون، بحث و گفتگو رو با آقای کریمی افشار آغاز کنیم و با توجه به نگاه دقیق که ایشون به این مسئله دارند یک باز تعریفی رو از ایشون جویا بشیم درباره سامانه سجل محکومیت‌های مالی و اینکه کارکرد اصلی اون برای مخاطب چیست، که اگر شنونده جدیدی داریم و در برنامه گذشته همراه ما نبوده بداند که دقیقاً ما در طول این 50 دقیقه درباره چه موضوعی باشون صحبت می‌کنیم.
سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع ماده 116 برنامه ششم توسعه هستش که هدف اون شفافیت اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی بین افراد و مجموعه‌های دولتی و خصوصی است. در قانون صراحت داره که یه سری مجموعه‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی بتونن استفاده کنن، اما حتما این محدود به اون مجموعه‌ها نمیشه، یعنی افراد میتونن در مبادلات اقتصادی و فرآیندهای اقتصادی که بین خودشون داره تعیین میشه از این سامانه واسه فهم میزان اعتبار فردی که دارن باش معامله میکنن استفاده بکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بنده دارم با یه کسی یه مبادله اقتصادی رو انجام میدم، به راحتی میتونم بفهمم که این آدم قبل از این چقدر سابقه خوشرفتار و بدرفتاری در مبادلات اقتصادیش داشته.
درسته و این مشخص میشه. صرفا کارکردش میتونه این مسئله باشه، گه این که نه، حالا میتونه کارکردهای مؤثر دیگری هم حالا چه در حوزه اقتصادی چه مسائل دیگر داشته باشه.
کارکرد اصلیش این هستش، یعنی کارکرد اصلیش ایجاد زمینه اعتبار سنجی، کاهش ریسک مبادلات اقتصادی و کاهش دعاوی مالی به نحوی.
بله درسته، بسیار خوب. اون وقت آقای کریمی افشار، با توجه به اینکه ما امروز علاوه بر سامانه سجل محکومیت‌های مالی می‌خوایم پیوند این مسئله و تأثیرش رو بر زیست بوم اقتصادی کشور بدانیم، امکان داره که شما توضیحی بدید که این دو مسئله چقدر میتونه به همدیگه نزدیک باشه و پیوندش به چه شکل هست؟
بسیار این دوتا مسئله به هم نزدیک هستش. یه مثال رو خدمتون عرض کنم، اول از مسئله شروع بکنم.
بله.
توی گزارش فضای کسب و کاری که توی تابستون 97 گرفته شد، بیش از 6 نفر از هر 10 نفر فعال اقتصادی گفته بودن پایبند نبودن طرف مقابل اون به انجام تعهداتی که توی قرارداد ذکر میشه مشکل فضای اقتصادی ما واسه انجام کسب و کاره. در مقابل این داشته باشید یک مثالی رو که همین چند وقت گذشته، حدوداً یک سال گذشته اتفاق افتاد، که یک نمونهش داده‌های منفی هستش که توی سامانه سجل قرار است درج بشه، تأثیر خیلی بسزایی توی فرایندها و گزارش اعتبارسنجی فرد میتونن داشته باشن. صندوق رفاه دانشجویی صندوقی هستش که میزان مطالبات کوچک زیادی داره که مجموعشون شاید عدد بسیار بزرگی نباشه، اما از اونجایی که تعداد خیلی زیادی رو شامل میشه یک موزدی واسه شون پیش اومده بود که چجوری اینها رو ما بیایم نقد بکنیم. از یه جایی به بعد اومده بودن موفقات بیش از 2 سالشون رو در گزارش اعتبارسنجی مجموع اعتبارسنجی ایران ذکر کرده بودن و چیزی که اتفاق افتاده بود این بود که نزدیک 50% مطالبات موفق این صندوق در طی 4 ماه نقد شده بود، مطالباتی که کلشون نزدیک 700,000 نفره، یعنی یه چیزی کمتر از 1,000,000 نفر، و اصلا امکان انجام فرایندهای قضایی این بار رو روی دوش قوه قضاییه آوردن نبودش و میتونه با ورود یک داده خیلی معمولی به سامانه اعتبارسنجی آدم‌ها رو به رفتار بیاره و رفتار اقتصادی اونها رو تغییر بده. تأثیرش نسبت به زیست بوم اقتصادی تأثیر اینچنینی است.
این داده که دقیقاً بهش اشاره می‌کنید میشه مشخص کنید که به چه شکلی و به طور مشخص این داده‌ها چیه؟
داده‌ای که تو سامانه وارد میشه یا داده‌هایی که اینجا اتفاق افتاده و وارد سامانه اعتبارسنجی شده بود؟
هر دو رو برام توضیح بدین لطفاً.
داده‌ای که توی صندوق رفاه دانشجویی وارد سامانه اعتبارسنجی شده بود اسم افرادی بودش که بیش از 2 سال از موفقات بانکی موفقات صندوق اونها گذشته بود. یعنی فرد دانشجو کل مثلا وامی که گرفته که 1,000,000 ارزش واسش قائل نیست که بره بپردازه هر روز، میگه بی خیال حالا بعد از مثلا چندین سال خلاصه میریم میپردازیمش. همین اسم این افراد رو وارد سامانه کردن و به عنوان گزارش منفی توی اعتبار سنجیشون ذکر شده بود. داده‌ای که توی سامانه باید وارد بشه از اونجایی که نص قانون صراحت داره بر این که تمام محکومیت‌های مالی افراد محکوم علیه وارد سامانه بشه، طبعا همه محکومیت‌های مالی باید وارد سامانه بشه، اما این که ما چه محکومیت‌هایی رو به چه افرادی و در چه سطوحی نشون بدیم، این تصمیم گیریش با طراح و قوه قضاییه هستش.
بله،
تأکید هم بر این هستش که داده هایی نشون داده بشن به افراد که کارکرد در اون زمینه دارن. مثلا من وقتی میخوام با یک فردی میخوام برم یک جای استخدام بشم، اینجا یک سری محکومیت هایی واسه اون فرد اهمیت داره، مثلا محکومیت های میزان خوشرفتاری من با افرادی که با صاحبان کارم با افرادی که اونجا مشغول کار بودم اهمیت داره، اینا رو اینجا میخوام نمایش بدیم. یک جای دیگه ممکنه من بخوام برم مثلا یه رفتار دیگه ای داشته باشم، اونجا یه رفتار یه داده دیگه ای اهمیت داشته باشه. اگه بتونن تشخیص بدن، خب قضایی بتونه تشخیص بده که متناسب با چه شخصی چه داده ای رو میتونم نشون بدم، این کلی فعالیت ها رو میتونه جهت بده.
اینا همه الان پیش فرض هست دیگه، درسته؟
بله بله، سامانه هنوز نه آیین‌نامه‌اش تصویب شده، چون آیین‌نامه این سامانه باید توسط قوه قضاییه پیشنهاد بشه و توسط دولت تصویب بشه. نه آیین‌نامه‌اش تصویب شده و نه طراحی تا الان انجام شده و اجرا شده، فقط پیش فرض و نکاتی که ما فکر میکنیم به عنوان نکاتی که کارایی سامانه رو افزایش میده داریم بیان میکنیم.
خب قبل از اینکه حالا نظر تخصصی آقای دکتر نوری‌خواه رو هم با توجه به اینکه کارشناس حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات هستند و البته در حوزه تجارت الکترونیک هم کارشناس ارشد، بپرسم که اون وقت این سامانه سجل چطور میتونه ریسک مبادلات اقتصادی رو کم کنه؟ این رو هم ممکنه که به طور روشن برای ما مشخص بفرمایید.
ورود اسم یک فرد و یک محکومیت ذیل نام یک فرد در سامانه باعث میشه که اون فرد تمایل داشته باشه کارهایی رو انجام بده که این محکومیت از ذیل اسم این فرد سریعتر پاک بشه. فلزا اگه ما اینجوری در نظر بگیریم که از زمان پرداخت دین و ایفای محکومیت مالی مثلا بازه 3 سال بعد این محکومیت جز محکومیت های غیر فعال این فرد محسوب میشه، اون فرد تمایلش بیشتر میشه برای این که هرچه سریعتر محکومیتی که برگردنش هست رو سریعتر ایفا بکنه و به این شکل ایفای محکومیت مالی سریعتر اتفاق میفته. ریسک مبادلات این شکل اتفاق میفتد که من در مواجهم با افراد دیگه که دارم باشون مبادله میکنم سابقه منو درک میکنن. درک سابقه من یعنی این که اون طرف مقابل من میتونه محاسبه بکنه ببینی که من چقدر آدم پر ریسکی در انجام مبادله هستم و انجام قرارداد هستم.
درسته. آیه دکتر نوری، خب با شما همراه باشیم و حالا از نگاه تخصصی ویژه‌ای که دارید اگر موافق باشید سامانه رو مورد بررسی قرار بدید ممنون میشم.
بله، البته من یه نکته رو قبلش باید اشاره بکنم و اون هم مفهوم زیست بوم اقتصادی یک کشور هست. خب گاهی اوقات گفته میشه که توی ایران راه اندازی و مدیریت یک کسب و کار، چه تجارت باشه چه تولید باشه و موضوعات مرتبط، خیلی سخته. خب باید بررسی کرد و دید که چه عواملی هست که موجب شده که فعالیت اقتصادی در ایران با پیچیدگی ها و دشواری های زیادی مواجه باشه و این تأثیرش رو بالاخره توی فضای زندگی مردم بگذاره و تو باعث رکود در کشور بشه. یکی از مسائلی که هست همین کلاهبرداری ها و یه جور عدم اطمینانی هست که یه فردی که میخواد وارد معامله بشه، وارد تجارت بشه، وارد یه جور کسب و کار بشه، در تعامل با دیگران بخواد یه فعالیت اقتصادی رو انجام بده، همیشه یه جور حس عدم اعتمادی داره نسبت به طرف مقابل. نمیدونه که حرفایی که میزنه آیا صحت داره، چجوری میتونه مطمئن بشه از این که بالاخره طرف مقابل همونیه که ادعا میکنه و اگر وارد یه سری تعهدات بشه به اون تعهدات عمل میکنه، چون بالاخره جایی هست که اگر قراردادی هم بسته بشه، بالاخره اگر طرف مقابل پشتوانه‌ای نداشته باشه، سابقه ای از معاملات درست و صحیح رو نداشته باشه و سرمایه مناسبی رو نداشته باشه، امکانات مناسبی رو نداشته باشه، نهایتا پولی دست اون طرف رو نمیگیره یا حتی اگه خسارتی هم بخواد بگیره تو فضای شکایت و اینجور موضوعات هم وارد بشه، نهایتا به اصطلاح گفته میشه دستش به جایی بند نخواهد بود. پس چه بهتر که همون ابتدای کار بگیم که جنگ اول به هر صلح آخر. از ابتدای کار کسی که میخواد وارد یک معامله بشه، وارد یک همکاری اقتصادی بشه، بتونه یک نگاه دقیق‌تر و یه جور آگاهی پیشینی داشته باشه که بدونه که تو چه فضایی داره وارد میشه. البته که تو مراحل بعد هم لازم هست که نسبت به موضوع مالکیت و اسنادش شفافسازی های انجام بشه، چون شرط فعلی که فکر می‌کنم در برنامه‌های آینده هم باید بهش بپردازیم به گونه‌ای که اسنادی که مبنای ادعاهای مالکیت هست توی کشور ما شرایط ویژه‌ای داره و علاوه بر اسناد رسمی، اسناد غیر رسمی هم وجود داره و تو دادگاه‌ها و محاکم مورد استناد قرار می‌گیره.
به خاطرم هست به حضور آقای مظفری، درسته در برنامه‌های گذشته در خصوص اینکه حالا اسناد غیر رسمی هم داره براش فکری میشه صحبت‌هایی رو کردیم، درسته آقای مظفری؟
بله.
اما توی این برنامه در مورد سامانه سجل داریم صحبت میکنیم که همونطور که فرمودن یه جور تاریخچه ای از وضعیت محکومیت های مالی افراد اونجا وجود داشته باشه که بالاخره این تاریخچه هم خیلی اهمیت داره. یعنی در کنار اون سامانه هایی که لازمه و اقداماتی که لازمه در مورد مالکیت انجام بشه، باید یه شرطی به وجود بیاد که اون سوابق محکومیت های مالی افراد برای جاهای مختلفی که نیاز به این بررسی ها دارن در دسترس باشه و این روی تصمیم گیری های افراد میتونه واقعا اثر داشته باشه. البته چنین سامانه‌ای همونطوری که صحبت شد به واقع تو خیلی کشورها وجود داره، اما در کشور ما حتی اون پردازش اولیه و ایده پردازی اولیه‌اش هم هنوز به سرانجام نرسیده که بعد بخوایم در موردش صحبت بکنیم که حالا قوانین مورد نیازش تصویب بشه، پیاده سازیش انجام بشه و در نهایت به کار گرفته بشه. البته فکر میکنم سامانه های مشابه و البته با کاربردهای خاص تو کشور وجود داره در اختیار بانک ها، نهادهای نظارتی و امثال هم، اما کارشناسان محترم فکر میکنم خیلی بهتر میتونن توضیح بدن که تفاوت این سامانه با سامانه های قبلی و جایگاه این سامانه به چه صورت است.
آی کریمی بفرمایید.
سامانه مشابه این سامانه الان وجود نداره. یه سری سامانه های درونی قوه قضاییه است، مثل سامانه سجل محکومیت های قضایی و کیفری، که اونم فرایند های خاصی واسه دریافت خروجش باید گرفت. یعنی باید بری مثلا پلیس به علاوه 10 برگه کاغذی بهت بده که قابل جعل، بعد بخوای بری بدی به کسی که داره باهات معامله انجام میده قابل استناد نیستش. ما در این سامانه اولویت اولمون اینه که قابل دسترسی مردم باشه به صورت مستقیم. یعنی یه مثال یه توضیحی بدم که الان اینجا سوال پیش میاد که اگه قابل دسترسی مردم باشه خب بقیه هم بتونن ببینن آبروی افراد چی میشه.
خیلی مهمه. بله،
حرف ما اینجا اینه که من که میخوام با کسی معامله بکنم خودم بتونم برم تو سامانه یه کد دسترسی یک بار مصرف تولید بکنم یا مدت دار، مثلا میگم تو یک روز میتونی این کد استفاده کنی، محکومیت های منو ببینی. شخص مقابلم این کد رو میبره تو سامانه درج میکنه، میتونه محکومیت های منو ببینه. هیچ مسئله بحث افشای اطلاعات افراد اینجا وجود نداره اصلا.
البته خب اینجا فکر میکنم با توجه اینکه سامانه هنوز ایجاد نشده قاعدتا در مورد این جزئیات میشود تصمیمات دقیقی گرفت. اینکه حالا خود فرد یا دیگران بتونن ببینن به هر حال محل بحثه. حداقل قضیه این که خود فرد بتونه به صورت تایید شده این اطلاعات رو دریافت بکنه و به افرادی که میخوان باش معامله بکنن برای ایجاد اطمینان اینو ارائه بده. ممکنه یه فردی باشه که بگه که اگه شما میخواید معامله بکنید باید چنین چیزی رو به من ارائه بدید. اون فردی که میخواد وارد معامله بشه میتونه نپذیره و اگه بخواد که اعتماد طرف مقابل جلب بکنه میتونه چنین چیزی رو ارائه بده. یا اینکه نه، تو خیلی جاهای دنیا هست که نتیجه آرای دادگاه‌ها و همینطور جزئیات دادگاه داره منتشر میشه و اشکالی هم بیش نمیاد.
این که منتشر بشه کل جزئیات دادگاه ها داخل کشور ما به سری موانعی روبرو هستش. مشکل ما اینه که حتی تو آیین‌نامه‌ای که در حال حاضر پیشنویس آیین‌نامه‌ای که در حال حاضر از این سامانه روی سایت معاونت حقوقی قوه قضاییه هستش، استفاده اشخاص عمومی و حتی خود شخص که حق شهروندی اونه که به محکومیت‌های مالیش دسترسی داشته باشه در نظر گرفته نشده.
یعنی یه فرد نمیتونه یک فهرست تایید شده از محکومیت‌های مالی خودش داشته باشه.
خوشبختانه این هنوز به هیئت دولت توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ نشده، ولی اگه ابلاغ بشه واقعا جای سوال داری که چرا خود شخص این توی آیین‌نامه تدوین نشده و در نظر گرفته نشده که خود شخص حداقل خود شخص بتونه دسترسی داشته باشه به محکومیت‌هاش.
خدمت شما هستم.
خب بله، اینجا یه نکته‌ای که به نظر بنده وجود داره اینه که ما ابتدا به ساکن اگه بیایم دقیقاً اون عملکردهایی رو که می‌خوایم این سامانه واسه ما به ارمغان بیاره رو دقیقاً واسه خودمون بیایم مشخص کنیم، اون وقت میتونیم راجع به سطح دسترسی‌ها هم بهتر تصمیم بگیریم و ببینیم چگونه باشه، مثلا ارگان‌های خاصی دسترسی داشته باشن یا نه افراد جامعه شهروندهای معمولی هم بتونن به این دسترسی داشته باشن. حالا این نکته‌ای که به نظرم حالا تو بحث دوستان های دکترای کریمی میتونن بیشتر صحبت کنن، حالا این نکته بود که به ذهنم رسید.
بسیار خوب. خب آیه دکتر اگر حرفی دارید بشنویم.
بله، خب چنین سامانه‌ای وقتی که هنوز به طراحی نرسیده قاعدتا در مورد چنین جزئیاتی صحبت کردن شاید هنوز زود باشه و اینکه خب بنابر قانون و مقرراتی که در کشور وجود داره و اینکه دسترسی به چه اطلاعاتی برای چه گروهی از افراد و مسئولین و همینطور خود اشخاص مجاز هست، چنین دسترسی های قابل تعریف و قابل ایجاد هست در یک سامانه مبتنی بر فناوری اطلاعات. اما چه سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده بکنیم چه همین اتفاق یه زمانی میتونست بر روی کاغذ اتفاق بیفته، هدف اینه که شفافیتی ایجاد بشه که افراد بتونن بر اساس اون به طرف معامله خودشون اعتماد بکنن که آیا وارد یک ارتباط اقتصادی با این فرد بشن یا نه. و خب این برای خود دولت و حاکمیت هم مهمه. یه جاهایی میبینیم افرادی وارد تعامل اقتصادی با برخی سازمان ها و جاهای مختلف میشن که یه جور جایگاه حاکمیتی دارن، نهادهای دولتی و یا عمومی غیر دولتی. براشون خیلی مهم است که به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشن و نهایتا مردم هم برای جایی که میخوان معاملات مهمی رو انجام بدن لازمه که بتونن از اعتبار فرد مقابل با خبر بشن. البته در کنار چنین سامانه هایی و با تکیه بر اطلاعات چنین سامانه هایی برخی کشورها شروع کردن به رتبه بندی افراد و نمره دهی به افراد. افرادی که وارد کارهای اقتصادی میشن چنین نمره و چنین رتبه ای رو داشته باشند که دیگران بتونن بر اساس این نمره و این رتبه بتونن تصمیم بگیرن. توی کار اقتصادی الان ما می‌بینیم شرکت‌ها رتبه دارن با توجه به سابقه‌ای که دارن، با توجه به شرایطی که دارن، با توجه به سرمایه‌ای که دارن و هر شرکت رتبه پایین نمیتونه وارد معاملات بسیار کلان دولتی بشه. خب اینجا هم برای مردم عادی هم باید سازوکارهایی دیده بشه که توی اقتصاد کشور افرادی که فعالیت‌های مضر اقتصادی داشتن و محکومیت‌هایی داشتن، اینا دوباره نرن و مشکل ایجاد بکنن و مردم به نوعی با خبر بشن و بتونن سراغ افرادی برن که پاک دستن، افرادی که بالاخره توی معاملات قبلی خودشون درست عمل کردند و سابقه خوبی رو از خودشون به جا گذاشتن. من یه سوالی که میخواستم بپرسم این هست که چنین سامانه‌ای بر چه اساس داره پیشنهاد میشه؟ آیا پشتوانه قانونی هم داریم برای ایجاد چنین سامانه‌ای؟
بله، ابتدای عرایزم عرض کردم ماده 116 برنامه ششم توسعه ذکر میکنن که قوه قضایی مکلف است یه سامانه‌ای رو از تمام محکومیت‌های مالی افراد محکوم علیه طراحی و اجرا بکنه که طی اون بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی دسترسی داشته باشن و قابلیت استعلام داشته باشن محکومیت‌های مالی افراد رو.
خب با توجه به این که این الزام قانونی هم وجود داشته، آیا اون مدت زمان 6 ماهه الان سپری شده؟ به چه صورت زمان بندی؟
بله، از ابتدای سال 95 که برنامه ششم توسعه ابلاغ شده، طبق تبصره این ماده قوه قضاییه مکلف بوده طی 6 ماه پیشنویس آیین‌نامه این سامانه رو بنویسه و به هیئت دولت ارسال بکنه جهت تصویب.
قبلاً شما فرمودید روی یکی از وبسایت‌های قوه قضاییه چنین پیشنویسی موجوده، درسته؟
بله، معاونت حقوقی یه پیشنویسی رو روی وبسایتشون گذاشتن که اگه اشتباه نکنم آبان سال 97 روی وبسایت رفته.
یعنی یه مقدار حتی یعنی با تأخیر زیادی هم این پیشنویس منتشر شده، اما اون روال‌های قانونی که لازم بوده طی بشه و ارائه بشه به هیئت دولت احتمالاً برای تصویب دیگه، درسته؟
بله بله.
این روال طی نشده.
بله، از اونجایی که دستگاه‌های دولتی مکلف هستند نسبت به افرادی که نامشون در سامانه درج میشه یه رفتار خاصی رو داشته باشن، که توی ماده 113 برنامه ششم توسعه یه بندی از ماده 113 این رو تصریح کرده و تکالیفی رو به دستگاه اجرایی داده، از این جنبه باید حتما هیئت دولت این آیین‌نامه رو تصویب بکنه.
بله. و خب توی این روالی که باید طی بشه الان چه دستگاه‌هایی باید بیان جلو و یه تکالیفی رو انجام بدن؟ آیا قوه قضاییه باید تسریع بکنه در تهیه این آیین‌نامه یا نه دولت باید کمک بکنه و از اون طرف حمایت‌هایی رو داشته باشه که چنین سامانه‌ای ایجاد بشه، یا نه خود قوه قضاییه میتونه رأساً ایجاد بکنه؟ این موضوعات فکر میکنم موضوعات مهمی است که مسئولیت تهیه آیین‌نامه، مسئولیت تهیه و اجرای زیرساخت‌های فنی و به کارگیری اون، اینا بر عهده چه دستگاهی است؟ آیا قوه قضاییه تماما مسئوله یا نه دولت هم مسئولیت‌هایی داره؟
در حال حاضر که هنوز پیشنویس آیین‌نامه به هیئت دولت ارسال نشده، مسئولیت تدوین آیین‌نامه با قوه قضاییه بود، البته با مشورت وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اما مسئولیت موضوع با قوه قضاییه بود. این هم نکته جالبی است اینجا ذکر بکنم که اصلا بالا آوردن و تصمیم واسه درست کردن چنین سامانه‌ای در حدود اختیارات دستگاه قضاست. حتی اگر این الزام قانونی رو نداشتیم، دستگاه قضایی میتونست با اختیارات خودش این سامانه رو طراحی بکنه و در دسترس عموم قرار بده. به همین جنبه است ما معتقدیم که دستگاه قضایی میتونه و دستش باز هستش که یک سری تغییراتی رو متناسب با فضای اقتصادی تو سامانه اعمال بکنه. مثلا خدمتتون عرض بکنم یکی از چیزهایی که بسیار حائز اهمیت هستش واسه فضای اقتصادی و فضای کسب و کار جامعه، درخواست ها و دادخواست های اعصار و احکام اعصار هستن. یک معضلی ایجاد شده در فرایندهای اقتصادی، اون هم این هستش که افراد پس از اینکه پرونده قضاییشون در دستگاه قضایی به یک مرحله میرسه، چه درست چه غلط درخواست اعصار میدن. شده یک به قول معروف سنگ مفت گنجش مفتی که این درخواست اعصار میدن تا حداقل یه بازه زمانی که دادخواست اعصار اونها بررسی میشود نسبت به پرداخت دین شونه خالی بکنن و پرداخت دینشون رو به تأخیر بندازن. جالبه تو تابستون سال 98 دادخواست های اعصار دومین دادخواست های ورودی به پرونده های حقوقی قوه قضاییه بودش.
من اگر تعداد. بخوام کلام آقای کریمی رو تکمیل کنم.
من وسط حرفتون اومدم.
بله، خواهش می‌کنم. عرض به خدمتتون اگه من بخوام صحبت‌های آقای کریمی رو یه مقدار تکمیل کنم، این درخواست اعصار که آقای کریمی فرمودن، طرف وقتی میبینه این هزینه دار نیست واسهش درخواست احصار، میاد درخواست احصار میده. ولی اگر بدون این که میاد درخواست احصار میده، این واسهش سابقه میشه. فردا روز بخواد بره یه مبادله تجاری انجام بده، اون طرف معامله میگه آقا تو که اصلا موثر هستی، تو که اصلا توان معامله نداری، اون موقع این نمیان این درخواست های کذبو بدن. و پس اینجا یکی از زینفهای اصلی که دستگاه قضایی، یعنی اگر ما مصلحت کلی کشور رو بذاریم کنار، که قطعا خب وقتی که اقتضاء مصلحت کل کشور اینه که این سامانه باشه، قطعا دستگاه قضا باید بیاد جلو، ولی به طور خاص خود